الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن الفاضل التوني أعطى ضابطة التعدي من علة المنسوسة وأفاد أن القتل بالدبران يحصل بأسباب، فناقشنا في بعض ما ذكره من الأسباب. وأيضا فرق المحقق النائني بين العدلة والحكم بما عرفه وناقشنا في تعريفه كما ناقش السيد الخوئي. وللشيخ المظفر كلام في إعطاء الضابط وأناط الدبران مدار الظهور في الدبران، يعني ظهور التعليل في الدبران. وأيضا في كلامه في تقريبه نقاش ذكرناه ويأتي تفصيلا. ثم يقع الكلام في العلة المستنبتة وتنقيه المداق. قسم العلامة الهلي التعليلات إلى ثلاثة أقسام تقدم سابقا، وذكر القسم الأخير يعني الظهور السياقي في الدبران، يعني ظهور التعليل السياقي في الدبران. ذكر له أسباب في بعض هذه الأسباب مناقشة. ثم يقع الكلام في ما يظهر من كلمات بعض الأصحاب من عدم جواز التعدي بمجرد استعمال أداة التعليل في الخطاب، وهذا صحيح، لكن فيه أيضا كلام يأتي تفصيلا. وأيضا أنه إذا علم كون العلة المنسوسة بالمستفاد بالظهور موضوعا للحكم بقرينة عقلية أو أقلائية أو عرفية، فحينئذ إذا كان بهذه القرائن ظاهرا في الدبران جبز الأصحاب. ولكن جعل السيد الخوئي هذا من النبادر وقال قل ما يتفق يرد في النصوص ما يكون ظاهرا في ذلك ويراد منه الإناطة. ولكن هذا القول ليس بوجيه عندنا بعد التحقيق والتأمل في موارد إرادة التعليل، في موارد دوران الحكم دار العلة في خطابات الشرعية، ليس بقدير فضلا عن كونه نادرا. ومن هنا لا يصادم ظهور التعليل في الدبران في نفسه لولا هناك قرينة صارفه. وأيضا في اشتراط كون تنقيه الملاك دليلا بعد الشرائط ذكروه والمنات الظهور العرفي. ثم إن للعامة طرقا لإثبات علة الحكم وهي أربعة معروفة، وهي قرينة المناسبة وعرفها العامة يعني بأربعة وجوه وكلها مناقش فيه لولا يرجع إلى ظهور الخطاب الشرعي. وأيضا استدل لإثبات حجية دلالة المناسبة، يعني هذه القرينة قرينة المناسبة، استدل لحجيتها بوجوه كل ذلك مخدوش لولا يرجع إلى الظهور العرفي. وأيضا من وجوه المناسبة وحدة المؤثر، فيها أيضا نقاش. مجرد وحدة المؤثر لا يفيد إلا الذن لولا يكون هذا الذن مستندا إلى ظهور الخطاب ليس بحجة. ومنها قرينة المشابهة أو الشبه، وهو أن يكون بعض المحتملات من علة الحكم أشبه بالآخر فيصرف الدليل الدائر مداره الحكم إلى ذلك الأشبه، وهذا أيضا لا يفيد إلا الذن لو لم يكن مستندا إلى ظهور الخطاب. و ايضا قاعده الصبر والتقسيم يعني مع قطع النظر عن الخطاب تاره يلاحظ الوجوه المحتمله لاثبات ذهوب فيكون بعضا مدنونا بعضا محتملا فهما هو اقبى في الدن فهو ينصرف يعني يدبران حكم داره وهذا ايضا لولا يكون استناده الى ظهور الخطاب يكون غير حجه مجرد الظن لا يغني من الحق. ولكن اذا كانت تلك الوجوه كلها مستواده من الناس قبله وحكم به فقهاؤنا. وهذا ايضا نقول لو لم يكن ذلك ولو كان هذه الوجوه في دائرة مدلول خطاب شرعي ولكن استناد الحكم دورانه مدار بعدها هذا ايضا بحاجة الى ظهور الخطاب الشرعي لا فرق بين ما اذا كان هذه الوجوه في نطاق النصوص الشرعيه او لم يكن على اي حال لا بد ان يكون ذلك الوجه الذي يدور الحكم مداره مستندا الى الخطاب الشرعي. هذا اجمال الكلام. تفصیل این که عرض میکنم که خب ما در این بحث قبلی که عرض کردیم محقق فاضل تونی یعنی ایشون خب ضابطه تعدی رو بیان کرد، ما مناقشه کردیم و افاده فرمودن که این قطع به دوران حکم دار اون عدت و اسبابی حاصل میشه، یکی صبر و تقسیم بود که آخرین کلام من بود در این بخش عربی کرد کردیم که این صبر و تقسیم که ایشون میگد به این معنا که یکی از وجوه صبر و تقسیم بود، بقیه وجوه رو اشکال کردیم. صبر و تقسیم این بود که این اوصافی که صالح دخل در ترتب حکم بر این علت هستن که دائم مدارش میشد اینا رو ما رصد میکنیم و میبینیم که کدوم یکی از اینها اشبه هست، اقوا هست به این که ذهن انسان به اصطلاح فکر انسان بهش بیشتر میرد، اقوا زنن هست در دوران حکم داره. لیکن فرمایششون مثالی که میزند در مسئله مثل عروض و شعیر و عدس و هنته که در ربا اینا خصوصیاتی دارن، مزایاشون فرق دارد، مثلا یا اینکه بفرمایید به اینکه بله بعضیش قوت غالب هستن بعضی قوت نیستن یا اینکه مکیل موزونن، میگه کدوم یکی از اینا اقوا هستن؟ اونه که اقوا هست. این همه حرفه فقط، اگر هر کدوم از اینا از ظهور نص استفاده کردیم حجته و الا فلا این صبر و تقسیم و اینا هیچ دردی رو دوا نمی کنن. بعد معلوم روشنه. عرض بکنم که محقق نا اینی که خفق باشیم علت و حکمت رو تعریف کردیم، واسطه فی الاروز واسطه فی الثبوت فرق بین اما رو عرض کردیم و اینم عرض کردم اصلی مطلبشون قبوله، 100% درسته. خب واسطه فی ثبوت قبل از جهله، این نمیتوند که حکم دار مدار اون باشد، واسه واسطه فی عروض که در مقام دلالت و اثباته خب قطعا حکم دار مدار اون چی آقا میشد. لکن مثالی که زده اصلا ربطی به حرفشون ندارد، مثل اسکار گفته و مسکر، اگر لعنه و مسکر باشد این واسطه در ثبوت گرفته، اسکار مستر سر در بیاد این فساد عروض که چه حرفاییه، همین که اشکال آقای خویی بهش وارد این چند تا اشکال ما بهش کردیم، 3 تا اشکال کردیم. بله یکیش این بود که خب این دنده و مسکه در قوه تعبیر مستر دیگه اسکاره ای میشد دیگه، این فرق نداره با هم دیگه، اینطور فرق گذاشتی وجود دیگر است که دیگه من نمیخوام بگم، شما مطالبه کنید روزم اشاره کردیم دیگه، این روشن واضحه. گفتم دیگه نگفتید چیه؟ خب یکیش اینی که الان گفتم، یکی دیگرش دقت کنید و اشکال نداره، یکی دیگرش این است که خب این هر دوتا متضمن از نظر عرف چی هستن؟ این تو خب اینو گفتن دارین آقا، خیال نمیکنم گفتن داشته باشد، اینو روشن واضحه. بعده و شیخ مظفر البته ایشون یک اعتراضی کرده گفت آقا این که عرفاً ظهور داشته باشد خطاب در جواز تعدی، این خودش این خطاب خاص رو عام میکنه، یعنی قلب خطاب من الخاص الی عام. این حرف البته درستی هست، ولی کلامشون بعد میگردد که به اینکه خود نفس اعداد تعلیل ظهور در اینن، لذا اشکال کردیم گفتیم مقصودش این است که مجرد اناط حکم به یک علتی در ظاهر در وسیل اعداد تعلیل این هست که ملاک تعدی میشد و موجب انقلاب خطاب، این درست نیست، قبول نداریم. خیلی از موارد است که از این اعداد تعلیل اومده، نمیتونیم بله اگر ظهور داشته باشد در جواز تعدی. جواز تعدی یعنی چی؟ یعنی به معنایی که ما بفهمیم از خطاب که به ظهورش که این حکم دارمدار این است، این موضوع است، نه جواز تعدی میشد. اگر فهمیدیم که خطاب ظهور داره در این که علت مذکوره در خطاب موضوع حکمه، اون موقع خودش ظهور پیدا میکنه در جواز تعدی، اینشو قبول داریم به این معنا اگه مقصودشون باشد. اینم روشنه، واضحه. مطلب دیگه که مقتضای تحقیقم در تعدی ضابطه، همونجوری که دیروز عرض کردیم، یا به تسری باشد یا ظهوری باشد که قرینه صارفه در مقابل چی آقا نباشد. اگر ظهور مستقر باشد که قرینه در صارفه در مقابلش نباشد، حالا اون قرینه آقا دیروزی که بزرگوار اینجا صحبت کرد من گفتم بهشون، یا قرینه داخلی است یا خارجیه، داخلی یا سیاقی است یا لفظیه، و خارجیه مثل چی؟ مثل اینکه کسی بگه آقا کثرت استعمال این سیاق، سیاق تعدیل در خطابات دیگر که ربطی اینجا ندارد در حکمت، اون مانع این ظهوره، اون میشه خارجیه. اگر اون کثرت به حدی برسد که واقعا مانع باشد، میشه قرینه صارفی از کل موارد هیئت اعداد تعدیل استعمال کردن. ما اون قبول نداریم، توجه فرمودید. و همچنین قرینه داخلی، داخلی تارتن عرض کردم سیاقیه هست، قرینه حالیه هست، مقامیه هست، سیاقیه هست، و خود لفظی رو میگه که این لفظ خودش اصلا این رو صارفه میکنه. اینا دیگه روشنه. اجمالش هست که قرینه صارفه در مقابل نصوص چی آقا؟ در مقابل ظهور نباشد. این خب عرض بکنم که مستنبط العل رو مرحوم علامه حلی، خب خیلی مهمه این فرق بین مستنبط العله و بین تنقیم علاک قطعی، چون تنقیم علاک قطعی در حقیقت اشبه به همون مستنبط العله میماند. توجه فرمودید تا منصوص العله که نص نشده، اعداد تعلیل استعمال نشده، ولیکن از این سیاق استنباط میکند فقیه این رو. عرض بنده رو التفات فرمودی. خب این اینجا ایشون تعدیلات رو به سه قسم تقسیم کرده. قبلا هم مثل این که یک بار گذشت اگه خاطرتون باشد، تسریع به علت، خب معلوم، دلالت خطاب به ظهور وضعی و اعداد تعلیل، دیدم چی میشه آقا؟ دوم مثل لعنه و کذا و اینا، لعشکاری و لعنه و اینا. یکی هم ظهور سیاقی به دلالت ایما و تنبیه که قبلا باز گذشت، مثالش هم قبلا گذشت، ولیکن این دلالت سیاقی رو ایشون شش قسم کرد که از نظر ما فقط دو قسمش میتوند حکمدار مدار او باشد، چهار قسم دیگرش نه ربطی به مقام ما ندارد. حالا من دونه دونه رو اشاره میکنم. قسم اول چیه؟ ترتیب حکم برای یک وصفی به فای ترتیب علی صیغه امر. مثلا چی؟ یک امری کرده شده از سارق و سارقه فقطوه، یعنی این امری که میکند فای او برده بعد از ذکر موضوع فا میاره. یا مثلا فرض کنید که اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا، اینا این فا ایشون میگه که این ظهور دارد در تعدی. یعنی چی؟ یعنی تعدیه از جمیع مواردی که به اصطلاح حالا هست و اون رو جمیع مواردش رو حالا میارد، مثل این که لا فرق بین اشخاص، بین انواع به اصطلاح امتعه مسروقه در فقط او از سارق و سارقه، بین انواع امتعه و فلان اینا و آلات سرقت، کیفیات سرقت، فلان فلان تصریح میداد. ما گفتیم ربطی با مقام ما ندارد. اسم آقا در فر معتبر است در قیاس که فر و اصل داریم، فر معتبر است که خودش از غیر موضوع حکم اصل باشد. اینا همه داخل در طبیعی موضوع میشن، سریان در افراد میشد، اصلا ربطی با مقام ما چی آقا ندارد. بعد این اطلاق میشد که طبیعی شامل افرادش میشد با حالات مختلف، ربط ندارد. دوم اینکه حکم نبی صلی الله علیه و آله یا امام عقیب یک سوالی که سوال کرده که اون ظهور دارد در دوران، مثلا چی؟ راوی میگه که اومده خدمت حضرت رسول، واقعت و اهلی یا رسول الله منو دریا، حضرت هم بود که اعتق رقبتم. توجه فرمودی این امر بعد از اون موضوع ایشون میگه ملاک میشد، پس معلومه که اعتق رقبه میشد. خب اینجا هم ما گفتیم این اصلا راجب شرطیه است، جمله شرطیه میشه. یعنی چی؟ یعنی اصطلاح اذا واقعت شهر اهلک شهر رمضان یجب علیک چی آقا؟ اتقو رقبه. به این برنامه میگرده؟ خب به این برنامه میگرده دیگه. میگه من این کارو کردم، میگه پس اینجوری تفریق کرده، یعنی چی؟ شرط وجوب اتقو رقبه چی شد آقا؟ منافات نداره که یک شرط دیگری هم باز موجب اتقو رقبه چی آقا بشد، یعنی استقلال دارد. این اصلا تعدیه نیست، ترتب حکم علی شرط، تعدیه نیست که، تعدیه چیه؟ نه بله. عرض بکنم سوم تعلیق حکم هست بر ملاکی که فرده و سائل فی جواب نبی اول امام عقیب سوال سائله. مثلا همون به این رتبه تم داشتیم، توجه فرمودید که خب اینجا امام نبی مکرم جواب داده بعد از اون فردی که سوال کرده، چون ایجوز به این رتبه تم حضرت یه سوالی کرده، این غسل رتب و ازا جفه و یبوسه؟ قالو نه. قال فلا اذنه این اذن یعنی. پس بنابراین که ینقص هست اذنی در کار نیست، جائز نیست. این ترتیب کرده حضرت این عدم اذن را، عدم جواز را، بر موضوعی که اون سائل چی کرده آقا بفرمایید؟ فرض کرده ینقص الرطب اذا یبوس؟ قالو نعم. پس مفروض کلام سائل چی شده؟ ما اذا کان احد العوزین من المکیل و الموزون چی؟ ناقصن به نسبه الالآخر. اینجوری فرض کرده، این رو عد کردیم، قبول داریم. اینجا معلوم میشه که اختصاص به رتب و تمر ندارد، هر مکیل موزونی که اینجور باشد این رو قبول داریم. این از قبیل همون تنقیم را که خطیست و ما قبول داریم. خب این سوم بود. چهارم چیه؟ تفریق بین حکم موضوع، بین موضوعین. یعنی چی؟ یعنی مثلا بعد از این که اول حکم فرمود اولو الارحام بعضهم اولا ببعضن، اسم میبرن همه، درسته؟ بعد فرموده القاتلو لا یرس، یک جا حکم کرده به یک کلی اولو الارحام، در جای دیگه حکم رو معلق کرده بر یک وصفی. یعنی هرگاه این وصف حاصل شود دیگه اون حکم رو ندارد. خب ما گفتیم این چه ربطی به مقام دارد؟ این به منزله این میشد آقا اولو الارحام بعضهم اولا به بعضیم فی کتاب الله یرثونه بعضهم بعضا الا القاتل منهم، می از این قبیل میشد. فقط تخصیصی اصلا رفتی مقاما ندارد، روشنه. و همچنین ششمی چیه؟ ششمی اینه که تقیید موضوع به پنجمی رو، معذرت میخوام از شما، بعد پنجمی اینه، پنجمی این است که نهی بر فعلی بشد که بله اون فعل از قبیل مانع هست نسبت به اون واجبی که قبلا امر کرده، درست؟ خب چیه اون؟ فس او الى ذکر الله، روز جمعه، فس او، درسته؟ بعد چی داره؟ و ذرو البیع، یعنی ذرو البیع در حکم نهی یا امره؟ بگید نهی از بیعه، ملحق بله ملحق به نهیه. این من کرده از این بعد از امر به چی؟ صلات. عرف میفهمد که این به خاطر این است که مانع صلاته. خب پس بنابراین تعدیه میده به کل مانع من از صلات. حالا چه بی باشد چی آقا؟ این رو هم قبول داریم. پس تا حالا دو قسم شما قبول کردیم. ششم چیه؟ ششم این است که بعد از این که یک نهی کرده مثلا یه وصفی عقیب به طور حالیه یا وصفیه برای اون موضوع میاره، لا یقض القاضی و هو غضبان. از اینجا معلوم میشد که به اصطلاح این غضبان باشد، لا یجوز. خب این را ما اشکال کردیم، این در واقع تضییق نطاق موضوع حکم است. نه این ربطی مسئله تعدیه ندارد، اصلا قیاس ندارد، ربطی ندارد اصلا. توجه فرمودید؟ خب پس من این شش قسمی که شون ذکر کرده ما دو قسمش رو چه کار کردیم آقا؟ قبول کردیم که اون قسم ثالث باشد و قسم چی آقا؟ خامس باشد. اون وقت بعضی از اصحاب گفتن که تعدیه به مجرد دلالت ادات تعدیل نمیشه گفت جائزه، چون کثیراً استعمال شده در نصوص، در روایات و اراده حکمت شده ازش. تا اینجا حرف ایشونه. بله اون وقتش سرش هم دو چیز گفتن. یکی این که گفتن اولا علل و شر معرفاتون، ما حد میکنیم که چرا حال تقریبش چیه؟ خب تقریبش واضحه دیگه، یعنی علت نیستن. شما میگه که معلول تابع علته، که دار مدار باشد همیشه باید پای علیت در میان باشد تا دوران معلول مدار علتیهی باشد دیگه. وقتی که بگیم یاد قبیل علت نیست، علل و شر معرفاتون، اصلا زیرا به این دوران چی آقا زده میشد؟ گفتیم یاد درست نیست، منافات ندارد، علائم باشن، معرفات باشن، فقط مهم این است که ظهور خطاب چی باشد. ما در امور اعتباری ظهور خطاب رو مقصد نمی کنیم، علت نباشن، علت معلول هم نباشن، اما خطاب وقتی که ظهور داشته باشه در این دوران دلیل ما چی میشه آقا؟ نفس خطابه، ولی اینکه معرفات باشن چی ربطی داره اصلا. و دیگه این که دلیل دوم میشم این است که گفتن که بعد یکیش اینه و دومم این که ما زیاد میبینیم که در شعر استعمال شده کثیراً اداد تعدیل در بیان حکمت، توجه فرمودید، ولیکن ما میگیم نه، ما فصل کردیم کتابای ما رو سرچ بکنید، مثل تنقیه ملاک، مثل علت منصوصه، غیر منصوصه، غیر این اشباه این الفاظ رو، موارد زیادی است که تعدیل شده، خود فقها استدلال کردن، او رو ملاک هم قرار دادن، تعدی هم کردن، یعنی دوران مدارش کردن. کی گفته نادره؟ این حرفا چیه؟ نه نادر نیست آقا، به حدی که مانع ظهور اصل وضعی این اعداد بشد. فلذا همون حرفی که عرض کردیم، هر جا قرینه صارف نباشد بعد الفصل و قبل الفصل جایز نیست. مثل آم میمونه که لا یجوز للفقیه یستدل بی قبل الفصل عن المخصص. ما میدونیم که این گونه تعدید زیاد به معنای حکمت اومده در شهر، فلذا باید فصل بکنیم تا اینکه این ظهور مستقر بشه. این ظهور اولی رو قابل انکار چی آقا نیست، بعد الفصل این ظهور مستقر میشه. بعد این هست دیگه، اینکه اگر چنانچه علت معلوم بشه یه قرینه عقلیه و عقلائیه عرفیه به گونه ای که احتمال به اصطلاح عدم دوران نفع بشد، احتمال خصوصیت مورد نفع بشد، دوران قوت بگیرد در حدی که به ظهور برسد، اون کافی هست که اون ندوری هم که جناب آقای خویی بله رحمه الله فرمودن، این ما بهش نرسیدیم این ندور رو. وحید بهبهانی کلامی دارد در اعطای ضابطه تعدی به تنقیه منات که ایشون چند نکته دارد در اینجا. نکته اولش چیه؟ این است که تنقیه منات به قرینه عقلیه هست. به قرینه چی آقا؟ عقلیه هست. این به ظهور خطاب لفظی نیست، این به حکم عقل قطعیه، نه ظنی، لذا شده جائز، چون عقلش چی شده آقا؟ قطعی شده، عقل ظنی نیست. عرض ما این است که اگر چنانچه مقصود شما این است که با قطع نظر از خطاب حکم عقل بدیهی دارد، خودش میشد یک دلیل مستقل از خطاب نص شرعی، تازه نص شرعی ارشاد به اون میشن، تمام. اگر نه، مقصود شما این است که خطابی وارد شده در شرع، توجه فرمودید، این عقل بدیهی بیان مراد این خطاب رو افاده می کند، یعنی قرینه حافه به خطاب می شد که اعطای ظهور بکند، مثلا این انحصار اولا در عقل بدیهی ندارد، بلکه فهم عقلایی هم کافی هست، برمی گردد به همون تنقیه ملاکی که مثال زده بودیم، بیع رتبه و تمر، اون دعات سیاقی که در کلام علامه بوده استفاده فرمودید، اما ظهور خطاب میشه، ظهور خطاب میشه، متش معین بر این مدلول التزامی خطاب یا ظهور خطاب چی میشه؟ قرینه عقلیه میشه. بله، مطلب دیگه این که نکته دومش این است که این که دلیل تنقیه ملاک قطعی باشد رو میگه شرط است که این باید منحصر بشه در اجماع یا عقل، و الا ما نمیتونیم بگیم تنقیه ملاک قطعیه. حرف ما اینه که این حرف درست نیست، چون همون خطابی که در بیع رتبه تمر مثال زده بودیم، یا در بعضی از مثالهایی که مثل همین، حالا یکیش مثلا اجماع بوده در این بحث حدود که داشتیم، رجم، تعدی از رجم به جلب، ولی در اونجا چنین چیزی نیست، خیلی از موارد اینجور نیست، مثلا عرف آقا، عقلا عرف اینجور استفاده میکنند، این نه داخل در عقله و نه در داخل چی آقا؟ اجماعه. نه، حس کردن در این دوتا درست نیست، بلکه آنچه را که موجب این ظهور میشد و خود نفس فهم عقلایی عرفی البته، این هم خودش یکی از عوامل قطعی بودن این چی است آقا؟ ملاکه. درسته که فینا ظنیه ابتداعاً، مثل خود اجماع و عقل نیست که قطعی باشد، اما یه ظنی است که پشوانه دلیل چی دارد آقا؟ قطعی باشد که همون دلیل حجیت ظواهر میشد. بله، این نکته مهمه. اون وقت اهل عام چهار دو سه راه قرار دادن برای قیاس و جواز قیاسی که مبنای اونها هست. یکی از اون دو تا از وجوهش نگفتم، درسته درسته آقا، ببخشید، دال این است که بله اب نداره، شون نداره. بله، جواز تعدی به علت منصوص مطلقا گفتن که میشه. حرف کیه این؟ بفرمایید. بله؟ وحید بهبهانی. خب منات ظنی میگد اگر از نص استظهار بشد حجت بر جواز تعدی و الا داخل در قیاس محرم میشه. ما بهشون گفتیم منات ظنی اگر داخل در ظهور باشد البته قبوله، اما اگر داخل در ظهور نباشد چی؟ بله؟ خیر. منات ظنی رو ملاک قرار دادن این درست نیست. و دیگه این که گفتن که آقا تعدی به علت منسوسه، اذا از تظهره، من گفتم ان المنات اذا از تظهره، اونا اوشون دار اذا از تظهره من الناس یکون حجتن. اگر بعد درسته حرف شما درسته، بعد یعنی استظهارش باشد که از قبیل همون ظهور عرفی باشد، درسته. فرمایش متینی هست همینطوره. بله اگر چند ظهور عرفی برگردد بله. منتاشی در این آخریش اومد که جواز تعدی به علت منسوس مطلقا. خب چرا؟ چون میگه خود تعلیل اصلا ظهور داره. این حرف قبول نداریم. این حرف قبول چی آقا؟ نیست. چون ما میدانیم که تعلیل در خطابات زیادی اراده حکمت شده از او. اینکه خود نفس تعلیل ظهور داشته باشه قبول نداریم. این اشکال 100% برشون وارد هست. نفس تعلیل رو ادعای ظهور کردن؟ نه. نفس تعلیل نه. چون میدونیم که آخه هست. همینجوری میگیم ظهور حجته. ما میخوام عرض بکنیم که ما چون میدونیم که قرینه صارفه هست، قبل الفحص عن القرینه صارفه اخذ به این ظهور تعلیل جایز چی آقا؟ نیست. لکن این رو ایشون ندارد. این رو ایشون چی آقا؟ ندارد. مطلقا گفته. بله. طرقی که علامه دارن برای قیاسی که خودشون جائز میدونن، حجت میدونن، دلیل میدونن، یکی قرینه مناسبت هست. مناسبت یعنی چی؟ یعنی این که وجهی که عقل برای این حکم خودش میفهمد از شر، این عقل این رو ابا نمیکند از اینکه این رو ملاک حکم بداند. این یعنی در از نص یک وجه فهمیده میشد برای حکم، وقتی که به عقل اینو عرضه میکنید عقل میگه بله میتونه حکمت حکم باشد، بله میتونه در سلسله علل حکم واقع بشد، میتونه وجهی برای ثبوت حکم باشد، همین میتواند. حالا اینو به گونه‌های مختلف تعبیر کردن. مثلا یکی این که اورز علل عقول تلقته بالقبول ولا تعباه، یکی این که ما یوافق جلب المنفعه و دفع چی آقا؟ مفسده. عقل میگه بله این جلب منفعت میکنه، دفع مفسده میکنه، اینطوری. یا اینکه وقتی که به عقلا رجوع میکنه میگه عقلا هم چنین کاری دارم موافق هست، همین موافقت، فقط همین. حالا دیگه اینکه خصوصیات منضبطی دارد که عقل این رو داخل در همون وجوه ظنی عقل میداند که بر اساس اون بخواد که این حکم رو مستند بکند به او. انواع وجوه ظنی عقلی میخوام بگیم همه اینها برمیگردد چی؟ به اینکه خصوصیتی از این ثبوت حکم برای این موضوع ها، اون تعلیلی که اومده یا اون سیاقی که نص دلالت دارد، به اینکه این حکم مستند به یک وجهی است، به یک ملاکی میتوند باشد، حالا یا عقلی یا عقلایی هست، که این مقتضی تشریع این حکم میبیند عقل رو. عقل مقتضی تشریع رو این وجه میبیند، ابا ندارد. حالا به یک تقاریبی که الان ذکر شده میخوام بگم این حرف درست نیست، چون عقل به نحو ظنی میفهمد، اما این که بخواد قطعا حکمدار مدار اون باشد، این باید از خود شارع ما بگیریم. با اون نیست مگر ظهور چی آقا؟ خطاب. و استدلال به این که حکمت شارع حکیم است و شارع جزاف نمیگه، خب کی گفته شارع مگه جزاف میگه؟ شارع حکیمه، مصلحت هم دارد، اما خصوص این حکم مصلحت ملزمه ای که حکم دار مدارش باشد دائما، اون اثبات بکن. اون از کجا میخواد بفهمی شما؟ عقل فقط نمیفهمد جز بعضی از وجوه تشریع احکام رو، بعضی از مساله رو. بله ملائم هست، اما آیا تمام علته؟ نه، مجرد ملائمت چیز ظنی برای عقل ایجاد میکند، دلیل بر دوران حکم مدارش نمیکند که او رو باید از کی بگیرید آقا؟ شارع بگیرید. عقل نمیتونه احکام توقیفی رو تشخیص بدهد که تمام ملاکش چیست.
ولی اینکه چیزایی رو بفهمد و ملائم حکم عقلم چی آقا باشد، این دلیل نمیشد. استقرا میگه در تشریعات ما کردیم همه جا دیدیم که حکم موافق عقل و فلان نخوی، اینا همه همون حرفیست که گفتیم، اشکال هم نیست که بارز شده که عرض کردیم به شما. یکی از وجوه مناسبت وحدت مؤثره و اشتراک در ثبوت حکمه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که در یک جایی در شرع حکمی ثابت شده و یک وصف یا خصوصیتی رو ما دانستیم که در اون حکم تأثیر دارد، بنابراین هر جا این وصف ایجاد بشد در ولو در مورد دیگر باید اون حکم ثابت چی بشه آقا؟ ثابت بشه. مثل بلوغ در شرع ثابت شد که برای حجر مادی کافی بلوغ، پس بنابراین تأثیرش در رفع حج از نکاح هم باید کافی باشه. ولذا وقتی که بالغ شد دختر رشیده دیگه اذن پدر شرط چی آقا؟ نیست. مثلا اینطوری میخوام بگیم نه، یک جایی اگر در صرفات مالی بلوغ کافی بود اما این در نکاح همین جور باشد، این نمیتونه ملاک قطعی بوده باشه، چون احتمال خصوصیت در هر یک از این دو موضوع چی آقا؟ میدیم فی المال خصوصیتون و فی النکاح خصوصیتون، چون خصوصیت فرق میکند سریان نمیشد و قطع به ملاک ایجاد چی آقا؟ نمیشد. وحدت مؤثر فقط یک زن میارد و بیش از زن دلالت ندارد، نمیتونه اثبات بکند. بعد این مشابهت هست، شباهت، یعنی شما چند وجه رو ثبوتن الان میبینید. مثلا عبدی که مقتول هست، عبد رو که حکم به قتلش میکنید، عبدی باشد که قیمتش از انسان حر بیشتر باشد در عرف بازار، در عرف بازار. خب حالا کلام این است که این وجهی که این عبد رو ما الان مثل حر حکم رو برش جاری میکنیم، یکیش این است که او به عنوان انه یک انسانی است. آیا اگر کسی این رو کشت باید به همون قیمت داد؟ اختلاف در فتواست، میگه نه، بدون اینکه این از قیمت حرم بیشتر باشد، جماعتی گفتن جایز نیست شما قیمت بیشتر دفع بکنید، چون این یک انسان دیگه فوقش میشه که انسان حر، بیشتر که نمیشه. بعضی گفتن نه آقا، ملاک دیگه داره، اون ماله، مثل حیوان ماله، العبد لا هذا و شاره مالا کل حیوان، الان قیمتش فعلا بیشتره، پس اینکه کش زامن همون مبلغ زیاده ولی بیشتر حرم باشد. بله بیشتر دیگه حر، توجه فرمودی. ایشون میگد که ما میگیم مشابه، مشابه یعنی چی؟ یعنی واقعا بریم سراغ عقل خودمون کدوم رو اشبه میدوند ملاک انسان بودن رو. عبد به انسان اشبه تا به این که مان مال یک حیوان لحاظ بشد، توجه فرمودی. فلذا که اون اشبهه، پس بنابراین فتوا میده که بیش از قیمت دیه هر جایز چی آقا؟ نیست. اینو فتوا میدن. ما خب میگیم نه، اینها ملاکات زن نیست، اینا نمیتونه ملاک دقیق یقینی باشد، حکم دار مدار اون باشد. این هست. و نظیر این رو فخر رازی دارد که عبارت میکند به این که مثلا بی مثل شیئن و ارید و بهی تعیین ما هو اشبه بالاصل لا مطلق المشابه. اصل مشابهت نه، یک طرفش اشبه باشد نسبت به اون به ملاک و به مثل چی؟ لا تقتل السید و انتم حرم و من قتله من متعمدن فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. یعنی این که قتل سید، قتل سید خب اشبه هست به قتل نعم. اینو کی گفته؟ از خود نص فهمیدیم، مثل ما قتل منن نعم. و درست است که به قتل سایر سیدها هم شباهتی دارد، بالاخره سید سید دیگه، فرق بین نعم و شتر مرغ و غیر شتر مرغ ندارد که، توجه فرمودید. هر چیزی که بگوشه لا تقتل سید و انتم حرم، هر سیدی، چرا فقط خصوص اون کفاره شتر مرغ باید ثابت باشد؟ میگه ها، چون از شاره فهمیدیم که این اشبه به این نوع از قتل، قتل خصوصی چی آقا؟ شتر مرغ. گفتیم که خب این چه حرفیه؟ نص دارد به ما میگد جزاء مثل ما قتل من نعم، دیگه بخواید به علاقه مشابهت و اشبه بودن شما انات بکنید، این اجتهادی است در مقابل نص. ما اگر نص نمیگفت آیا فرقی میذاشتیم بین شتر مرغ و شتر مرغ؟ نه، فقط تابع چی شدیم الان اینجا آقا؟ چی شدیم آقا؟ نص. این رو رفت دادن به این که خودمون اینجور میفهمیم که چون این اشبه هست از کتاب شریف میشن اشبهه. پس بنابراین هر چیز دیگری که مثل اشبه به شطور مرغ بود از این سیدها به اصطلاح همینه، یعنی اونم ملحق میشد به شطور مرغ. یعنی مثلا فرض کنید که حالا معادل شطور مرغ که اشبه به شطور مرغ مثلا چی باشه، مثلا فرض کنید یک حیوانی رو، فرض کنید حالا شما بگید که گوسفند مثلا، یا یک پرنده دیگری که خوب مثلا، یا چیزی که به اندازه همون شطور مرغ باشد مثلا، توجه فرمودید؟ بس اونا میگه مثل اینه، مثلا به خاطر این قرینه استفاده فرمودید. میخوام بگیم اینجا نص دیگه مطلق سید، حالا چه اشبه باشد مثل قو و امثال قو یا اشبه چی آقا نباشد، حتی اونی که اشبه نیستم مجازاتش مثل چی از آقا کفارش چطور مرغ. از این را خواستن اونا نفی بکنن، اونا خواستن نفی بکنن، ما خب نه قابل نفی نیست، مطلق سیده. فرق بین اشبه و غیر اشبه چی آقا نیست. این صبر و تقسیم هم یکی از راه‌های ملاک حجیت اهل عامه است برای قیاس. صبر و تقسیم دو قسمه، یکی این که اون اطرافی رو که احصا میکنی صبر و تقسیم رو، مثل همون ربا که در از گندم، چون در نسل اومده ما از گندم به عدس و به باقلا و به سایر حبوبات تعدی میکنیم، توجه فرمودید؟ خب اینجا میگه اینا چند تا صفت دارن، یکی این که همه اینا قوتن آقا، قوت حبوباتی قوت باشن، حبوباتی که از قبیل قوت چی آقا نباشن، یکی قوت بودنش ملاک باشد، یکی قوت طعمی در حد طعم این داشته باشن مثلا اینا رو، یکی همین که نه مکیل موزون باشن. میخواد بگه که وقتی که ما احصا میکنیم این مکیل موزون بودن میتونه دخیل باشد. خب حالا این مواردی است که در نص ما تارتا این وجود رو میفهمیم، بعد صبر رو تقسیم بکنیم بین اینها. یکی اصلا این که آقا اصلا نسی نیومده که دلالت به این وجود بکند، فی نفس عقل وقتی که حکمی رو برای موضوعی ثابت میدوند از نظر عقل میتواند ثبوتن یک وجود چی آقا داشته باشد، که بعد عقل که این وجود احتمال میده در حد احتمال میاد زون میکند به هر احتمالی کدومش اقواست، به نهایت وقتی که منتهی بشد به اون وجه اقوا میگد ها ملاک حکم که دوران مداره او هست اون وجه اقواست. پس صبر و تقسیم دو قسم شده. اهل عامه حتی این صورت دوم هم میگن، اهل خاصه بعضی ها میگن که خوندیم در کلام بوده بعضی از فقهای ما، همه امروز هم خوندیم بودیم دیگه، همه اول بس صبر و تقسیم رو، اونو گفتن نه این مطلقا قبول نداریم، فقط اونجایی که ما این وجوه محتمله رو از خود چی استفاده بکنیم آقا؟ نس استفاده بکنیم اون اقوا. ما میخوام بگیم همه اینها، هم اون بزرگواری که از اصحاب ما هم اینو گفتن، هیچ کدوم درست نیست، ملاک نیست، چه در نس بیاد چه در نس اون وجوه چی آقا؟ نیاد. ملاک این است که یکی از این وجوه با ظاهر نس سازگاری داشته باشد، از نس ظهور نس بفهمیم که حکم مناطع دائر مدار چی شد آقا؟ این وجه شده، این رو ما عکس میکنیم، نه اینکه فی نفسه این اقوا باشد از دیگران صبر و تقسیم بکنیم. این راه صبر و تقسیم این ملاک چی آقا؟ نیست، ظهور است و ظهور است و ظهور و فهم عرفی. و السلام علیکم